بسم الله الرحمن الرحيم. هداية قد اشتهر من مشايخ الصوفية القول بوحدة الوجود، بحثی که ما داشتیم در جلسه سابق و بلکه در جلسه اسبق این بود که ما یه مفهوم عام وجود داریم و یه حسه های وجودی، فلاسفه گفته بودن، و یک افراد وجود. بنابر قول متکلمین حسس مختلف بودن و متعدد، بنابر قول فلاسفه هم حسس متعدد بودن هم افراد. الان میخوام بیان کنیم که فکر نکنید که همه قائل به تعدد وجودن. درست متکلم قائل به تعدد وجوده و درسته که فیلسوف هم تعدد وجود رو قبول داره، منتها اون تعدد رو در ضمن حساس، این تعدد رو در ضمن حساس به افراد. ولی کسانی هم هستن که اصلا تعدد رو ممکنن و برای وجود تعدد قائل میشن، مقاله به وحدت وجود هم. و اونها عرفا هستن که میخوام الان بحثشون رو مطرح کنم. با این توضیحی که دادم رابطه یه حرفی که الان میخوام شروع کنیم به حرفی گذشته معلوم شد، که در گذشته توضیح دادیم که قائلین به تعدد وجود داریم و اونها اختلاف دارن که وجود متعدد حساس متعددن یا هم حساس هم افراد. این بحث گذشت، الان جا داره که ما بحث کنیم که همه افراد قائل به تعدد نیستن و همه افراد منحصر در همین دو گروهی که ذکر کردیم، یعنی فلاسفه و متکلمین، نیستن که قائل به تعدد وجود باشن، بلکه کسانی هستن که قائل به وحدت وجودن. اونها هم باید قولشون مطرح میشه. به این مناسبت وارد بحث قول به وحدت وجود میشیم که قول عرفا است. بله بله، در اون نه اختلافی ظاهرا ندارم. مفهوم از عرفا گفته نشده در مابل اشتراکشون. مابل اشتراک بله، مفهوم آن رو عرفا هم قبول دارن و فلاسفه و متکلمین هم قبول دارن. اینا مابل اشتراک این سه گروهه که مفهوم عام وجود و هستیشون قبول دارن و زیادت این مفهوم رو هم قبول دارن. زیادت این مفهوم رو هم قبول دارن. این این در این دو مسئله با هم اشتراک داره. ولی فعلا این مابل اشتراک خیلی مورد بحث ما نیست، اگرچه بهش اشاره داریم، یعنی مفهوم عام رو هم ذکر میکنیم. بنابرای قول عرفا میگیم اونها به مفهوم عام قائلن و اونها به زیادت این مفهوم هم قائلن. همون مطالبی که به فلاسفه و محققین متکلمین نسبت دادیم که زیاده وجود بر ماهیت بود، زیاده وجود بود، ولی بر ماهیت عرفا نمیگن، در ماهیت عرفا میگن بر حقیقت وجود، ولی زیاده وجود رو همه قبول دارن. مفهوم مشترک وجود رو و زاید بودن این مفهوم مشترک رو همه قبول دارن. بالاخره ما از این وجود این مفهومی داریم. مفهوم مربوط به ماست، مفهوم مربوط به ماست، یعنی یه وجود مطلقی در خارج داریم که واجب تعالی است. یه مفهوم جامع هم در ذهن داریم که اون واجب تعالی نیست، مفهومه که زیادت دارد بر اون حقیقت خارجی. دیگه نمیشه منکر شد که بالاخره خدا ذهن اینطور ساخته که مفهوم گیری میکنه. شما میفرمایید مفهوم وجود دیگه به چه معناست؟ خب بالاخره میاد مفهوم تو ذهن ما واقع وجود و مطلق وجود در خارج داریم و مفهوم عام هم از اون انتظام میکنیم. خب آیا بحث ما، خب شما هم شروع کنیم در بحث وحدت وجود، آیا بحث ما در وحدت وجود یا در وحدت موجود هم هست. باید بدونیم که در مسئله وجود و موجود سه قوله. یک قول، قول فلاسفه معمولی که میگن وجود متعدد، موجود هم متعدد. موجود یعنی منسوب الی الوجود، نه خود وجود. موجود، وجود متعدد، منسوب الی الوجود هم متعدد. ما هر کدوممون منسوب الی الوجود و متعدد، منسوب الی الوجود ها متعدد. هر کدومونم وجودی داریم غیر از وجود دیگری، پس وجودمون هم متعدد. این حرف فلسفه است که تو ذهن ما از اول همین واقع شده و اون چرم که ما بالبداهه میابیم همینه که موجودات متعددن، وجودها متعددن، چون هر موجود یعنی منصوب الوجودی خودش وجودی دارد جدای از وجودی که دیگران دارن. پس وجودها میشه متعدد، موجودها میشه متعدد. این قول فلاسفه و قول رائج فلاسفه است. کسانی که از فلاسفه که دارای ذوق تعلق هست، به قول دوانی اینطور میگه، میگه ذوق تعلق، اینا قائلند به این که وجود واحد است، منسوب الی وجود یعنی موجود متعدده، وجود واحد میگیرن، میگن یه وجود بیشتر نداریم. اما این موجودها متعددن، یعنی اونایی که منسوب الی وجودن. من و شما وجود نداریم، وجود مال خداست، ما منسوب الی وجودیم، مخلوق او هستیم، منسوب او هستیم. که اونها قائلن به این که یه نوعی اصالت رو به ماهیت میدن. منطقه به این صورت که دارم عرض میکنم، یک وجود اصیلی در خارج داریم که وجود ما نیست. ما آنچه که داریم وجود نیست، ما نسبت علل وجود رو داریم، نه خود وجود داریم. و نسبت علل وجود امر حالا خارجی یا بالاخره به طور مستقل ذهنیست. ما موجود هستیم اما وجود نیستیم، منصوب الی الوجود. خب پس موجود به نظر آقایون متعدد و وجود واحد، اینم قول دوم. قول سوم قول عرفا است که فرقی بین وجود و موجود نیست. موجود و وجود واحده و هو الله تعالی سلامه، اون وجود است و همون موجود است. ما نه وجودیم نه موجود، یعنی منصوب الی وجودیم، بلکه ما ظهور وجودیم، حاکی عن وجودیم، نه بیشتر. حتی منصوب الی وجود هم نیستیم. پس وجود می شود واحد، موجود هم می شود واحد. عبارت مرحوم لاهیجی رو توجه کنید، این توضیحی که عرض کردم این عبارت رو روشن میکنه. ایشون میگه وجود واحد است، بل الموجود، بل الموجود واحد است، داره قول متعلقین رد میکنه. با اینکه میگه وجود واحد است، قول فلسفه رد میشه. وقتی میگه موجود هم واحد است، قول متعلقین رد میشه. چون فلسفه میگن وجود و موجود هر دو متعدده. وقتی گفتیم وجود واحده، وقتی گفتیم وجود واحده، قول فلاسفه رد میشه. وقتی گفتیم موجود واحده، قول متعلقین و فلاسفه هر دو رد میشه. پس عارف با هر دو گروه مخالفه، هم با فلاسفه رائج هم با فلاسفه متعلق. بله صدرا قائل به وحدت وجودی، البته بله سومیه، صداش رو در نمیاره تا به جلد دوم اسفار که میرسه. در یه فصلی مطلب رو بیان میکنه و میگه الانه که حق ظاهر شد، یعنی تا حالا نگفتم الان گفتم. ولی خب به صورت ظاهرشون با فلاسفه کنار میاد، بحث عرفانی مطرح نمی کنه. در یه جا هست کنم، در یه جای اصفار که جلد دو هست مطلب رو بیان میکنه تماما عرفانی. اونجاست که نظر نهایی خودش رو که وحدت وجود و موجوده اعلام می کنه. خب پس عرفا معتقدند به وحدت وجود و وحدت موجود، اما این کلامشون اگر بخواهد بر همین ظاهرش حل شود، می‌بینیم که با آنچه که بین مردم رائجه و آنچه که عقل به بجاها می‌فهمه مخالفت داره، چون عقل به طور بدیهی حکم می‌کنه که وجود متعدد، موجودات متعددن، داره مشاهده می‌کنه، نمی‌تونه این کار کنه، داره میگه این زید و عمرو بس موجودن و یکی نیستن، متعددن، پس وجود متعدده، موجود متعدده. بنابراین حرف عرفا اگر به ظاهرش هم شود با حکم بدیهی عقل ناسازگار است. به این جهت بزرگان اقدام کردند برای اینکه کلام عرفا را توجیه کنند تا از مخالفت با بداهت عقل بیرونش بیارند. یکی از توجیهات ما ذکر میکنه، این مقدمه بحث بود. حالا تا وارد بحث بشیم و ببینیم که مراد عرفا چیست، چی رو میگن واحده. قد اشتهرم، بله، صفحه 187 صفحه 7 هدایتان. قد اشتهر از مشایخ صوفیه، یعنی اساتید صوفیه مشهور شده قول به وحدت الوجود، گفتن وجود واحد است. و ان الوجودات بل الموجودات، این اضراب رو عرض کردم برای چی آمده. و ان الوجودات بل الموجودات لیست متکثرتن فی الحقیقه، وجودات بلکه بالاتر از وجودات، موجودات متکثر نیستن فی الحقیقه. فی الحقیقه متعلق به متکثر، یعنی در حقیقتشون تکثر نیست. بله وجود در ظهورش تکثره ولی در حقیقتش تکثر نیست، تکثر فی ظهور است نه فی الحقیقه. بل هنا موجود اون واحد، یا بفرمایید وجود اون واحد، چون قرار شد فرقی نباشه، قرار شد در نظر عرفا فرقی بین وجود اون موجود نباشه، پس بل هنا موجود اون واحد یا بل هنا وجود اون واحد. هنا یعنی در عالم، در عالم در خارج. یک وجود است که قد تعددت شؤونه و تکثرت اطواره، شؤونش متعدد است، اطوارش متکثر است. این احتیاج به توضیح داره این عبارت. توضیحش اینه، نوعا ما شأن و البته شأن معنی مختلف داره، ولی نوعا در این جور موارد شأن رو بر ظهور اطلاق میکنه. میبینید مثلا فرض کنید که یه روزی این انسان آمده، فرض کنید حالت غضب داره، میگیم که الان در این شأن ظاهر شده، یعنی در این حالت، در این حالت ظاهر شده. یه روزی دیگه خنده رو میاد، میگیم شأنش عوض شد، حالش عوض شد، شأن مختلف گرفت. یه وقت ممکنه در وقتی جوری خودش جلوه بده، دفعه دیگه جوری دیگه، میگیم شأنش مختلف شد. یا یه موجود اگر بتواند طور به طور شود، جور به جور شود، میگیم طورش مختلف شد. مثلا امروز این آدم، همین آدم ها ظهور کرده به صورت یک آدم مثلا عامی، به این عوام داریم حالا حرف میزن، خیلی آدم معمولی شده. یه وقت نه، یه طور دیگه داره ظهور میکنه، خیلی سنگین، متین، حرف زدنش خیلی مرتب، منظم، معلومه که دیگه حالا شده یک عالم مثلا، به طورهای مختلف ظهور پیدا میکنه. ماها ظهورامون همینطوریه، یعنی خودمون خودمونیم، عوض نمیشیم، حالتمون عوض میشه. اما گاهی پیش میاد که اموری ذاتشون هم یه طور دیگه میشه، ما ذاتمون عوض نمیشه، حالتمون طور به طور میشه، اما یه وقتی ممکنه ذاتی هم عوض میشه. مثلا صورت علمیه داریم، این صورت علمیه مون عقلیست، کلیست، مجرده، ما تنزلش میدیم در مرحله خیال، جزئیش میکنیم، بعد تنزلش میدیم تو حس مشترک و مشاهدهش میکنیم، از جزئی بودن هم بالاتر، یعنی حسیش میکنیم، گذشت از اینکه جزئیش میکنیم حسیش میکنیم، مشهودش میکنیم. خود ما الان دقت میکنیم یک صورت رو میتوانیم بر حسب قدرتی که خدا به ما داده به طورهای مختلف درش بیاریم، که در هر طوری اصلا ذاتش با طور خلق فرق میکنه، این طور نیست فقط حالتش فرق کنه. این صورت عقلیه با صورت خیالیه با صورت حسیه سه تا صورت هست که وجودشون متفاوته، نه فقط در یه حالت با هم تفاوت کنن، یکی کلی باشه یکی جزئی باشه، ذات عوض میشه. این کار در ما در خودمون میتونیم انجام بدیم که شیء رو عوض کنیم. حالا اگر قدرت داشتیم، اگر قدرت داشتیم این صور رو در خارج هم موجود میکردیم، بهشون یه حالت جوهری میدادیم، مثلا صورت عقلی رو میتونستیم در خارج موجود کنیم، یه موجود جوهری میشد، نورانی بدون حد بدون مرز. اما صورت خیالی رو در خارج ایجاد میکردیم، یه موجودی میشد، اونم جوهری با نور کمتر و محدودیت بیشتر که فرق میشد با اون یکی جوهر. اگر میرفتیم صورت حسی رو در خارج ظاهر کردیم همینطور بود، صورت حسی دیگه تقریبا تاریک بود، مثل جسم بود، چون جسمانی دیگه مثل جسم بود، تاریک بود، دیگه نوری نداشت و جوری بود که اگه بهش دست میزدید حس میکردیدش. اون موجود عقلی نه، قابل دست کشیدن و لمس کردن نبود، موجود خیالی هم قابل نبود، ولی این حسیه دیگه زخیم شده، قلیل شده، قابل میشه که شما لمسش کنید. خب اگر ما میتونستیم این ست صورتی رو که در باطنمون ایجاد کردیم در بیرون ایجاد کنیم، ست جوهر مفترق از هم و جدای از هم درست میشد. اصطلاحا میگفتن اینا طور تو هستن، یعنی تو هستی که به تو، یا طور این صورت هم، طور این صورت هم، این صورت به اطوار مختلف، به طورهای مختلف، به جورهای مختلف داره ظاهر میشه. پس ما داریم موجودی رو که بتواند به طورهای مختلف ظاهر بشه. اینا مثال هایی بود که زدم برای اینکه وارد ممثل بشن، ممثل مشکل نداشته باشه. و اینو ما از کردیم نمونهش فراوان داریم، همین مستقیدونی که صورت عقلیه شون رو که ما ملکه اجتهاد می نامیم تنزل می دن و مسائل نوشته شده در کتب یا بیان شده در الفاظ تشکیل میشه، همین کارو میکنه. یعنی یک صورت رو به طور دیگری در میاره، طورش رو عوض میکنه. حالا گاهی طور عوض میشه، بیرون میاد، یعنی بیرون از نفس ما، گاهی طور عوض میشه بیرون از نفس ما نمیاد. اون وقتی که من این صورت عقلی رو به صورت خیالی تبدیل میکنم از نفسم بیرون نمیاد، ولی وقتی که اینو به الفاظ تبدیل میکنم یا به نوشته تبدیل میکنم بیرون از نفس میاد. یا در اون مثالی که زدم، اگر بتونم صورت عقلیمو بهش جوهریت بدم، خارجیت بدم، صورت خیالی من همچنین، وقتی یه اطوار در خارج پیدا خواهم کرد. حالا این مثال از جزده شد، میم بارد ممثل میشیم. نه، ذات متحول میشه، یعنی چندین ذات درست میشه. همین الان تفاهمان سر همینه که از یک ذات ذات‌های متعدد صادر میشه. بله، این مثال اولی که دادم طور رو با حالت منطبق کردم، فرمود شما در اونجا درسته، ولی عرض کردم چون ما طور رو منحصر به این نمیدونیم که یک ذات اطوار مختلف پیدا کنند، این رو ما نمیدیم، بگیم که ممکنه یعنی حالات مختلف، بلکه یک ذات ممکنه ذوات متعدد بشود، ولی اینو داشته باشیم که اون ذات اصلی در تمام ذوات محفوظه، ذات اصلی در تمام ذوات محفوظه، اون ذات عوض نشده، ظهوراتش عوض شده، ولی اون فرض کنید که من که میام یه روز خوش اخلاق یه روز بد اخلاق، ذات عوض نشده، اون حالت عوض شده، یا این صورت علمی که اولا حالت عقلی داره، ثانیا حالت خیالی داره، ثالثا حالت حسی داره، اون صورت عقلی ذاتش در تمام این سه صورت موجوده، منتها یه ذات دیگر شده، ذات دیگر شده، نه اینکه اون اصل از این رفته، همون ذات به یه صورت دیگر، به صورت یه ذات دیگر ظاهر شده، این طبیعی طبیعی کنی، همون ذات به صورت یه ذات دیگری ظاهر شده، به صورت یه ذات دیگر ظاهر شده، نه با یه حالت دیگر ظاهر شده، البته حالت دیگر هم داره، ولی میخوام بگم منحصر به این نیست. در اون مثال اولی که زدم که یه انسانی میاد امروز خوش اخلاق فردا بد اخلاق، این یک ذاته که در حالات مختلف ظاهر شده، ولی در مثال دومی که زدم که صورت عقلی صورت خیالی میشه صورت حسی میشه، این یه ذاته که در ذاتهای مختلف ظهور پیدا کرده، نه فقط در حالات مختلف. یک ذات ممکنه در حالات مختلف ظهور پیدا کنه، یک ذات ممکنه در ذوات مختلف ظهور پیدا کنه، هر دو منظور رسول است، هر دو رو معلوم منظور داریم، اون دومی برای ما مهمتره که یک ذات در ذاتهای مختلف ظهور پیدا کنه، ولی در هر دو حالت، چه ذات در اطوار در حالات مختلف، چه ذات در ذوات مختلف ظهور پیدا کنه، اون اصل محفوظ میمونه، در هر دو این هست که اون اصلی که داره ظهور پیدا میکنه محفوظ میمونه، اینم دقت داشته باشید، حتما باید برش تحفظ کنید که اون اصل در تمام این فروع و در تمام این ظهورات محفوظه و از بین نرفته. خب حالا که مثال روشن شد، بیام سراغ ممثل. عرفا معتقدن که خدا کل یوم هو فی شأن، البته ما معتقدیم، من تو عرفا تفسیر دیگری میکنن که ما هم به تبع اون تفسیری میکنیم، حالا قبول داریم نداریم اونو بارها عرض کردم، مطلب دیگری حرفشون واقعیت داری یا نداره اون مطلب دیگری است، اصطلاحش ندارم توضیح میدن. اونا معتقدن که خدا ظهور میکنن و به اطوار مختلف که همین موجودات خلقی هستن در میاین، یعنی الان مایی که اینجا نشستیم ظهور و جلوه خدا هستیم، خدا خودش را به توسط آینه ای که ما هستیم داره نشون میده، من آیتی هستم که اگر شما منو ببینید خدا رو دیدید، نه من خدا هستم، نشون دهنده خدا هستم، منتها ما همه همینطوریم، هممون جلوه خداییم، هممون آیتیم، هممون مظهریم و همه خدا رو نشون میدیم. حالا سوال نکنید چرا فلانی رو من میبینم خدا رو نمیبینم، به خاطر اینکه چشم بصیرتم باز نشده، اگه چشم بصیرتم باز بشه هر کس رو که ببینم اول خدا رو میبینم بعدن اینو میبینم، امکان نداره که من آیت رو ببینم ذل آیه نخصیر مونه، اولا ذل آیه دیده میشه بعد آیه دیده میشه، لذا خود خدا هم طبق برداشتی که آقایون کردن فرموده ان الله علی کل شیء شهید، شهید من مشهود، علا به من فوق، علا ان الله علا کل شیء، فوق کل شیء مشهود، یعنی شما وقتی میخواد شیء رو شهود کنید اول و فوق اون شیء خدا مشهوده، بعدن و تحت خدا اون مشهود، ان الله علا کل شیء یعنی فوق کل شیء مشهود، این اگر شما بخواید مشهودی داشته باشید، الله فوق اون مشهود مشهوده و شما اول او رو شهود کردید و بعد این شخص رو شهود کردید. اونطور چون بصیرت باز نیست، قوه ادراک ما کامل نیست، یا قفلت ها نذاشتن که قوه ما فعال بشه، ما اون مشهود فوق رو نمیبینیم، فقط همین آیت رو میبینیم، خیلی به اون اصل نمیبینیم، این ظهور رو میبینیم، اون مظهر پیش ما مخفیست. در حالی که اگه ظهور رو ببینید مظهر روشنتره، شما آینه رو وقتی نگاه میکنید عکس رو توش میبینید، عکس رو که میبینید بالعکس معلوم میشه براتون. منطور در این امور رائج این سنینه که شما وقتی عکس رو دیدید یاد زید میفتید، به خود عکس توجه نمی کنید، مگر این که بیایید به لحاظ ثانی عکس رو ملاحظه کنید، بگید خب این عکس چه تصرفاتی درش شده، چه آینه است، مثلا چطور آینه است که این عکس چطوری داره نشون میده، یا اون مقبایی که عکس روش افتاده بهتون نشون میدن، شما میگید چه تصرفاتی که شده، اینجا دارید به خود عکس نگاه میکنید. ولی در حالات معمولی اینطور نیست، وقتی به عکس نگاه کردید زید دارید میبینید. در همه جا همچنینه که اون ظهور مظهر رو نشون میده، مگر شما به نظره ثانی برگردید به خود ظهور توجه کنید، ولی ظهور همیشه مظهر رو نشون میده. اگه میبینید ما در یه جا ظهور داریم مظهر رو نشون نمیده، این علتش ضعف خود ماست، ولی همه جا ظهور مظهر رو نشون میده. خب پس اینطور شد که ما همه اطوار اله، نه ما، همه موجودات، همه خلاق اطوار خدا هستن و خدا در این اطوار خودش را ظاهر کرده. همون قاعده که گفتم، اون اصل در تمام این فروعات حضور دارد و لذا این فروعات اون اصل رو نشون میدن، چون اصل اینجا حاضری نشونش میدن، اگر غایب بود که نشون نمیدادن. پس اصل در تمام این ظهورات وجود داره، این ظهورات شؤون او هستن، اطوار او هستن و او خودش را در اینها ظاهر میکنه. خب حالا توجه کنید، چند تا وجود پیدا کردیم؟ یک وجود که داره خودشو تو این مظاهر ظهور جلوه میده، اینا دیگه وجود ندارن، اینا دیگه وجود نیستن، بلکه اینا ظهور وجودن. همونطور که اون عکسی که تو آینه افتاده زید نیست، ظهور زیده. توجه کنید خدا وجود است، عکسش دیگه وجود نیست، عکسی که افتاده تو اینجا که وجود نیست، عکس وجوده. همونطور که این زیده، عکسش تو آینه که زید نیست، عکس زیده. پس این وجود یکیست، همونطور که زید یکیست، زیدی که یکیست تو ده تا آینه عکسش افتاده. بعد بگیم ده تا زید داریم یا یک زید داریم ده تا نمود داره؟ میگیم یک زید داریم ده تا نمود داره. اینجا میگیم یک وجود داریم این همه نمود داره. نه اینا موجودن، اینا اگه وجود باشن که اون وجود نشون نمیدن، خب اونا وجود، اینا وجود، اینا مستقل، اینا مستقل، اینا نمود اون وجود. خب پس روشن شد که وجود واحد است و همونم منصوب الی وجود، یعنی موجود است. بقیه دیگه وجود نیستن، ظهور این وجودن، نموده این وجودن، یا به تعبیری حکایت و آیت این وجودن. این معنی وحدت وجوده، دقت کنید. معنای درست وحدت وجود این است که الان عرض کردم، یعنی من و شما خدا نیستیم، خدا خودش را در من و شما داره جلوه میده، منتها ما آینه تمام نما نیستیم که همه اوصاف خدا رو نشون بدیم، ما وصفی رو نشون میدیم، دون وصفی رو. آینه تمام نما انسان کامله که او عبدالله الله جامع جمیع صفاته، او عبدالله یعنی عبد جامع جمیع صفاته، یا به تعبیری عبد هوست، یعنی اینکه عبد اونیست که اگر تنزل کند الله می شود که بالاتر از عبدالله، عبدهو بالاتر از عبدالله، یعنی او عبد اون مرتبه است که هنوز ظهور نکرده. اگر ظهور کند تازه می شود اللهی که مستجمع جمیع صفات کمالی است. نگاه بعضی گفتن پیغمبر از مقام احدیت تنسل کرده، یعنی از همون مقامی که هنوز چیزی جلوه نداره از اون مقام تنسل کرده. خب او آینه تمام نماست که حق رو کاملا نیستن، بقیه آینه تمام نما نیستن، ولی منظور اینه که همه آینه آینن که اون حقیقت رو نشون میدن، ولی هیچ کدامشون اون حقیقت نیستن. این مهمه ها، هیچ کدامشون اون حقیقت نیستن، مجموعشون هم که جمع کنی اون حقیقت نمیشن. این دو تا مطلب رو که من توضیح دادم، دو تا قول از دو گروه صوفیه رو رد کرد. گروهی از صوفیه معتقدن که خدا ظهور کرده در موجودات و این موجودات تک تکشون ظهور خداست و چون خدا در اونها هست پس اینا هر یکشون خدا، هر یک از این موجودات خودشون خدا. ما الان با این شدیم نمود خدا، آیت خدا، نه خود خدا. گفتیم ذات در اینها خودستان نشون داده، نه در اینها حلول کرده. اگر ذات در اینها حلول میکرد، مثلا حلول میکرد در یکی، حلول میکرد در یکی، دیگه ذاتی باقی نمونی که تو دومی حلول کنه و همچنین سومی. ذاتی حلول باقی نمونی که تو سومی حلول، دومی حلول کنه یا تو سومی حلول کنه، هیچ کدوم از این ذات ها دیگه باقی نمونده. هیچ کدوم ذات در هیچ کدوم دیگه حلول نمیکرد. پس جلوه به معنی حلول نیست. اگه حلول بکنه در یه ذات، دیگه چیزی ازش باقی نمونه که توی یه ذات دیگه حلول کنه. جلوه معنی حلول نیست. بنابراین خدا در ماها حلول نشده و ما خدا نشدیم. این قول از بعضی صوفیه که میگن هر یک از ما خدا هستیم، بنابراین ما رو ببین خدا رو ببین، این حرف باطلیه و گویندش هم کافره و در فقه هم آمده که نجس، ازش باید احتراز کرد. و قول دیگر اینه که خدا در ما تماماً ظهور کرده، نه در تک تک ما، در تمام ما با یک ظهور ظهور کرده. پس ما هر کدوم جزء این ظهوریم، همه با هم میشویم مظهر خدا. ولی فکر کردن که مظهر یعنی محل، فکر کردن خدا در همه ما حلول کرده، ما هر کدوم جزء خداییم، مجموعاً میشیم یه خدا، مجموع عالم بشه یک خدا. اینم غلطه، که اون اولی که هر شخصی رو مظهر میدید منتها مظهر به اون معنا، چه دومی که مجموعه رو مظهر میبینه منتها مظهر به معنای غلط، هر دو باطله و قائل به این دو قول کافره و نجس. اما عرفا هیچ کنون این دو قول قبول ندارن. در جاهای مختلف از کتبشون مطلب رو ترک کردن و میگن ما به این دو مطلب و به این دو مذهب قائل نیستیم، ما از این دو مذهب متبری هستیم. این قول قول جهله صوفیه است که اعاذنا الله من هم یا من هو، از این قول یا از این که اینا قبول ندارن، عرفا قبول ندارن. عرفا همونی که اشعرا قبول دارن که خدا جلوه کرده، ظهور پیدا کرده در خلائق و خلائق او رو نشون میدن در حالی که او نیستن، در حالی که او نیستن. بله از جهت این که او رو نشون میدن اونن، به این معنا شما عکس زید رو که نگاه میکنید میگید اه خدا زید، خدا زیده هم چی؟ یعنی مثل زید گوشت پوست داره، مثل زید حرف میزنه، مثل زید فکر میکنه، مثل زید کار دیگه انجام بیده، مسلم نه از زید نیست. این زیده یعنی چی؟ یعنی همین که فقط نشون میده زیده، در این زیده، در بقیه زید نیست. این مقباس اون گوشت پوست و استخوان یا روحه، این فقط یه مقباس، پس زید نیست. از جهتی این زیده که زید رو نشون میده، از فقط از این جهت، از بقیه جهات غیر زیده، از این جهت که او چیز بالاخره دقیقه. خب ما هم همینطور، ما هم که مظهر خدا هستیم این ظاهریم، از این جهت که ظاهر نشون میده فقط از همین جهت، غیر ظاهریم از این جهت که او نامحدوده و ما محدودیم، او وجود ما نمودیم از این جهت. لذا ببینید که عرفا میگن مظهر این ظاهر است من وجهن، غیر ظاهر است من وجهن. من وجهن یعنی از این جهت که نشون میدهد این ظاهر، از اون جهت که محدود است غیر ظاهر. محدود است همه چی توش هست، همه چی. ما وقتی میگیم ما محدودیم خدا نامحدوده، همه چی توش هست. او خداست ما خلقیم، او کامل است ما ناقصیم، او ثابت است ما متغیریم، او باقی است ما زائل و فانی هستیم. همه چی، هر چی نقصه، هر چی صفات امکانی است، با همین که گفتیم ما محدودیم برمون میاد، و هر چی صفات وجودی است با این که گفتیم خدا نامحدود برش میاد. پس این همه تفاوت ها بین ما و خدا هست که فقط با یک کلمه افادش میکنیم، ما محدود و نامحدود، همین تفاوت رو میذاریم و خود همین تفاوت جامعه همه تفاوت هاست. خب بنابراین ما عین خداییم، من وجهن یعنی از این جهت که نشون میدیم، و غیریم من وجهن، این من وجهن دوم یعنی من وجوهن، من وجوهن که حالا وجوه اگه بخوام بشورمیم شد تا با آخر نرسیم. اخ با وجود همچین تفاوتی که بین ما و خدا هست، آیا میشود حرف جهله صوفیه رو قبول کرد که ما تک تک خداییم یا مجموعه خدایی؟ حرف غلطی نمیشه قبول کرد، چون روشنه که منظور این نیست. ما عین نیستیم من کل وجود، جز هم نیستیم، ما عینی من وجه و غیری من وجه آخر. بله، قول دوم جز و کل درست میکنه، جز و کل درست میکنه، ولی بالاخره بالاخره خدا میاد پخش میشه تو همه موجودات، پخش میشه نه ظهور میکنه. بنابر قول دوم صوفیه خدا در تمام موجودات پخش میشه، یه خدای بیرون از موجودات ما نداریم، یه خدایی باشه فارغ از این موجودات. اینم حلوله. بله بله، اینم یه نوع حلوله که خدا در تمام موجودات کنهو حلول کرده، هر بخشش توی موجودی رفته، هر بخشش توی موجودی رفته. این میشه قول دوم. قول اول البته نمیگن حلول رو، تصدیق حلول نمی کنن، ولی حرفشون بالاخره سر از حلول در میاره، شاید بعضیشون هم تصدیق حلول بکنه. در قول اول خدا میاد حلول میکنه توی تک تک، و در قول دوم حلول میکنه در مجموع. در قول سوم که قول عرفاست اصلا حلولی نیست، فقط ظهوره، تجلی، یعنی خودش جلوه میده، روشن میکنه، آشکار میکنه. خدایی که غیب بوده اگر خلقی نمی آفرید، من که مثلا فرسال منم یکی از خلاقم، اونم آفریده شده است، اگر خلقی نمی آفرید من چجوری خدا رو میشناختم؟ لااقل خود منو باید می آفرید تا من به خودم ملاحظه راضی میکردم، میفهمیدم خدایی هست. پس خودش تو خدا در این خلائق جلوه داده، اگر خلائقی نبود خدا شناخته نمیشد، خودش خودش میشناخت، ولی کسی نبود که خدا رو بشناسد یک، و عکسی هم نبود که خدا رو نشون بده حد دو. گذشت از این کسی نبود بشناسد، حالا ما به شناسنده کار نداریم. بر فرض یک شناسنده ای هم میبود، که البته این حرف غلطه، بر فرض محاله، بر فرض یک شناسنده ای میبود، شناخته شده ای نبود، مگر جلوه‌ای باشه. خدا خودش در خود منم جلوه داده، لذا من هیچ کس نباشه خدا رو میشناسم از طریق نفس خودم، چون منم آیتم. اگر دیگران رو ببینم، بله، از طریق نفوس دیگران خدا رو خواهم شناخت. اگر دیگرانی هم نباشن، من تنها باشم، باز من خودم خدا رو میشناسم. همه علتش اینه که خدا در ما جلوه کرده و ما ظهور خدا هست. اینا توضیح دادم، اینا رو یه خودم مفصل گفتن، اولا برای این که اشتباهی رخ نده یه وقتی ما حرف عرفا رو به حرف جهل صوفیه یکی نگیریم، ثانی هم در این که بدونیم در فقه چه گفتن عرفا نجسن، کدام عرفا رو گفتن. همه عرفا رو نگفتن نجسن، اون عرفایی رو گفتن که مشبکن، که همه معتقد به نجاستشون هستن، که البته ما مزایده داریم که اونا رو عارف بنامیم، اونا رو جهل صوفیه میشن. با این توضیحاتی که دادن یه مقدار اون حالت انکاری که ما در مقابل عرفا پیدا می کنیم اون یه مقدار ضعیف شد، یعنی روشن شد که حرفشون حرف خیلی عجیب غریبی نیست. بعد البته سوالات زیادی در پی داریم که اگر ما نمود وجودیم چیزی نیستیم پس چرا مکلفیم؟ این همه جواب داده شده. چرا بین اون فرقه؟ اگه همه حالشین چرا بین اون فرقه؟ این همه جواب داده شده. در امکان فرقی بین اون نیست، به تصویر دیگه فرقی بین اونه. ما اگه خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم یه چیزی هستیم، با اون که مقایسه میکنیم فقط نمودیم، حالا با خودمون که مقایسه میکنیم نه. این نمودها با هم یه تفاوت هایی دارن. حالا اینا مربوط به اینجا نیست، مربوط به جای خودشه. علاوه خواستم عرض کنم که عرفا وحدت وجود رو چگونه معنا میکنن. هنوز هم ما بحث داریم، هنوز هم مطلب تمام نشده، انشاءالله مباحث رو کاملا مطلب کاملا در حد همین مباحثی که در پیش داریم مطرح میکنیم، انشاءالله نقطه ابهامی باقی نمونه و اون اعزالی که حرف عرفا در ذهن ما داره برطرف بشه، مطلب کاملا روشن میشه. ببینیم که عرفا حرفی نزدن غیر قابل فهم، حرفشون قابل فهم. و اگر مقایسه کنیم بین حرف عارف و بین حرف فیلسوف، ذهن ما نمیخوام بگم واقع، ذهن ما حرف عارف رو بهتر از حرف فیلسوف میپسنده. نمیخوام بگم واقع با کدومه، شاید واقع با مخالف هر دو باشه، ولی ذهن ما حرف عارف رو بهتر میپسنده و بسیاری از اشکالات رو بهتر از با حرف عرفان، بسیاری از اشکالات رو بهتر از حرف فلسفه حل میکنه. حالا اینا بطری خودش باید مستر میشه، بعدها برخود میکنید به بعضی اشکالات، ببینید فیلسوف نمیتونه حل کنه ولی عارف راحت حل کرد. فثبت با این بیان وحدت وجود، وحدت وجود و ثبت مطلب دوم، چه قول به وحدت وجود باعث کفر نیست، باعث نجاست نیست. مگر اون یه معنای یه دور دیگه معنا کنیم که گفتم سر از حلول در میاد. چیا متوجه هستن؟ اونایی که فتوا میدن به نجاست عرفا، اونا همین قول جهل صوفیه تو ذهنشون، شاید به این تفکیکی که عرض کردم بعضیشون، البته بعضی که توجه دارن، بعضیشون توجه نداشته باشن، یعنی عرفان و فلسفه اینا نخونده باشن در فقه ها، ولذا به طور مطلق حکم کنن به نجاست عرفا. ولی اگر براشون تشریح کنیم ببینیم تو ذهنشون عارفی رو نجس فرض کردن که از سنف جهل صوفی است. اگر حرف عرفا رو اونطور که هست کاملا براشون تبیین کنیم ببینیم فتوا به نجاست و فتوا به کفر نمیده. البته حالا اینطور که میفرمایید داریم که افرادی رو داریم که از فقها هستن یا از فقها هم نباشن از بزرگان حوزه‌ن که تشخیص نمیدن عرفا چی گفتن، تشخیص نمیدن. اینو داریم، حتی کسی آمده بود میگفتش که این عرفا نجسن، خیلی با تعجب، چون قائل به وحدت واجب الوجودن، قائل به وحدت واجب الوجودن. بعد شخصی که این پیشش نرسده گفته مگه تو قائل نیستی؟ مگه تو قائل به وحدت واجب الوجود نیستی؟ عرفا قائل به وحدت وجودن، نه قائل به وحدت واجب الوجود. وحدت واجب الوجود که همه باید قائل باشن، وحدت وجود که علای مازن مشکل داره. میخوام ارز کنم حتی نفهمیده که وحدت واجب الوجود غیر از وحدت وجوده، تا این حد بعضیش نمیدونم. این مشکل داریم بله، ولی اون کسانی که یه مقدار از عرفان آگاهی دارن تفکیک میکنن، فقها ها تفکیک میکنن، میگن عرفای چنینی. حتی من حالا دقیق الان یادم نیست، فکر میکنم در بعضی نوشته ها قیدش هم دیدم، فقیه حکم کرده به نجاست عارف، ولی توضیح داده، شاید الان تعبیر به حلول داشته، یه توضیحی داده که معلوم بوده که میفهمه، این فقیه میفهمه که فرق است بین اون عارف و جاهل صوفی. حالا بسازم نفهمه، وقتی عرض میکنم برش توضیح میدیم، میبینیم اون نجاست و کفر داره تفسیر میکنه بر همون جهل صوفیه. اون تو ذهنشه، فکرم میکنه همه عرفا اونو میگه، اگه بهش بگیم عارف اینو میگه دیگه حکم رو کفر نمیکنه. البته اشکالاتی ممکنه به ذهنش بیاد، به ذهن ماها میاد، عرفان یه اشکالاتی داره، خود عرفا مطرحش کردن. همین که عرض کردم اگر شما بگید عارف پس ارسال پیغمبر تشلیف اینا رو چی میشه، اینا هم خود خود عرفا که کتابشون این اشکالات گفتن جواب دادن، اشکالات تو ذهن میاد ولی مشکل کفر دیگه نمیاد. چون عرفا معتقدن که خدا موجودی غیر قابل نیل، ما اصلا به او آگاهی هم پیدا نمی کنیم تا چه برسی که خود او باشیم. نه اگه ترین موضوع کنه مشکل داره، ولی معلومه میخواد حکم رو بیان کنه، میگه اگر کسی این چنین باشد کافر است و نجس. حالا اون وقت تطبیقش میکنه بر عرفا، این تطبیق شاید حالا در بعضی جا درست نباشه، تطبیق اون شبه جهل صوفیه تطبیق نمیشه. ولما کان ذالک، این بل هنا موجود واحد قد تعدد از شعونه و تکثر از ادواره، که این با توضیحات که دادن روشن شد. هنا یعنی در کل عالم یک موجود بیشتر نداریم، وجود و موجود یکیست، منتها قد تعدد از شعونه، شعون این موجود و ادوار این موجود تعدد و تکثر پیدا کرده، نه خود این موجود تعدد داشته باشه، خود موجود یکیست، وجود یکیست، اطوارش متعدد است، اطوار یه طور به طور، طورهاش مختلفه، جورهای مختلف، یک بار ظهور پیدا کرده به صورت عقل، یک بار ظهور پیدا کرده به صورت انسان، یک بار ظهور پیدا کرده به صورت جمال دعا کرده. ولما کان ذالک به حسب ظاهر و بالمعنى المتبادر مخالفا لما يحكم به بديهة العقل تصدى كثير من المحققين لتوجيه. تصدى جواب لماست، مخالفا خبر کان است، لما کان ذلك، ذلك یعنی قول، قول به وحدت وجود. لما کان به حسب ظاهر و به معنایی که از این قول توادر میکنند به ذهن، این قول به حسب ظاهرش، این اگه توجیه نشود به همین ظاهرش باقی بماند، یا به معنای متبادر، یعنی به معنای بالمعنى المتبادر منه، به معنایی که از این قول تبادر می کند، این قول با این ظاهرش و با این معنای متبادر از او مخالف است با ما یحکم و بهی بدیهت العقل، اونچه که حکم عقل بدیهیست، اونچه که حکم عقل بدیهیست من تفسر الموجودات که موجودات متشکلند، متشکلند به حسب الحقیقه لا به مجرد الاعتبار. تکثر موجودات بالحقیقته، یعنی هر کدام حقیقتی جدای از دیگری دارند، نه صرفا به صرف اعتبار از هم جدا باشند، همشون یک حقیقت داشته باشند، اعتبارا با هم مختلف باشند. این نیست. توقف میکنه به این که اشیا حقیقتا با هم اختلاف دارند، نه تنها اعتبارند. این ظاهر حکم عقله. ظاهر کلام عرفا با این حکم بدیهی عقل ناسازگاره. چون چنین بود تصدا کثیر من المحققین به توجیه مذهبین. بله، بسیاری از محققین اقدام کردن که مذهب عرفا رو توجیه کنن تا با حکم بدیهی عقل ناسازگاری نداشته باشه. یکی از توجیهات رو ذکر میکنیم، توجیهی است که از جماعتی صادر شده که هم عارف بودن هم با مبانی فلسفه آشنا بودن، لذا توجیهشون توجیه قابل اطمینانی است، چون به هر دو علم آگاهی داشتن. توجیهشون اینه که ما یه مفهوم عام وجود داریم که در اذهان هممون هست. این مفهوم مصداق میخواد. فلاسفه گفتن که دو جور مصداق داره، یکی حقیقتی که واجب است، دیگری حقایقی که ممکنن. یعنی ما دو نوع وجود داریم، دو نوع وجود داریم که هر دو مصداق این مفهوم هست، یکی وجود واجب، دیگری وجود ممکن. چه وجود ممکن تکثر داره، وجود واجب واحده. پس قائل به مصادیق متعدد شدن، قائل به مصادیق متعدد شدن. در یک مصداق چه واجب است؟ گفتن وجودی است مقید به لا تعین. در بقیه مصادیق چه ممکنند؟ گفتن مصداقی است مقید به تعین. ممکنات همشون هر یکشون وجودند، اما وجود مقید به تعین. هر کدوم تعین خودشو داره، تعین ها مختلفه. اما اون وجودی که وجود واجبه وجودیست مقید بلا تعیون، نه بی قید، مقید بلا تعیون، که اون مقید است این که تعیونی نداشته باشه. پس برای مفهوم وجود، فلاسفه برای مفهوم عام وجود مصادیقی قائلن، حقائقی، حقائق وجودیهی مصادیق این مفهوم وجودند اندل فلاسفه، با این توضیحی که دادن. اما عرفا میگن یک حقیقت مصداق این مفهوم است، نه بیشتر. این حقیقت، این مفهوم یک مصداق بیشتر نداره، نه چندین مصداق داره، یک مصداق داره که حقیقت وجود است و او نه مقید است به تعین، نه مقید است به لا تعین. بنابراین با لا تعین هم سازگاره، با تعین هم سازگاره. دقت کنید، این تیکره که عرض می کنم باش کار داریم. البته تو این کتاب باش کار نداریم، در بعضی کتاب دیگه این مطلب مهمیه، اما حالا شاید من تو همین کتاب بشه اشاره کنم که خدا حقیقت اون مفهوم است، حقیقت اون مفهوم و مقید نیست بلا تعین، مقید هم نیست به تعین. یعنی نسبت به قیود لا به شرط است، نسبت به اطلاق هم لا به شرطه. یعنی مقید به اطلاق هم نیست. فلاسفه میگفتن مقید به لا تعینه، یعنی مقید به اطلاقه. عرفا میگن حتی مقید به اطلاق هم نیست، یا به تعبیر دیگر اینا که من عرض میکنم همه لازمه ها، مقدمتا همه مطالب گفته میشه و در طول بحث به بیشترشون یا به همه شون احتیاج داریم. ما ماهیت رو تقسیم میکنیم به سه قسم، یعنی برای سه اعتبار قائلیم، سه اعتبار. یکی این که میتوانی او را مقیدش کنی به عوارضی، به چیزی، هرچی، حالا عارض بودید هست، در این صورت میشه ماهیت به شرط شی. یه وقت میتوانی مقیدش کنی به نفی شیعی، میشه بعد ماهیت به شرط الله. یه وقت مقیدش میکنی، یه وقت مطلقش میذاری. مطلق چه گذاشتی؟ میتواند با به شرط الله سازگار باشد، میتواند با به شرط شیع سازگار باشد. وقتی مطلقش گذاشتی با هر دو سازگار، اما ماهیت لا به شرط، ماهیت لا به شرط، ماهیت لا به شرط هم تقسیمش میکنن به لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. اینی که من الان عرض کردم قسمی بود، که خود ماهیت تقسیم شد به سه قسم، یک قسمش شد به شرط لا به شرط در مقابل اون دو قسم دیگر که به شرط لا بود و به شرط شی بود. این قسمی هست، لا به شرط هست و اما قسمیه. قسمی یعنی یکی از اقسام ثلاثه ماهیت. خود اون ماهیتی هم که تقسیم میشه به این سه قسم، اونم لا به شرط بود. اگه لا به شرط نبود که نمیشه تقسیم بشه. اون نسبت به این سه قسم لا به شرط بود، ولی لا به شرط مقسمی بود، یعنی مقسمی بود که تقسیم میشه. لا به شرط مقسمی توسعهش بیشتر از لا به شرط قسمی است. لا به شرط توسعه داره، اما لا به شرط مقسمی توسعهش بیشتر از لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی که انهو مقید به اطلاق، نه که انهو بلکه مقید به اطلاق، مقید به لا به شرطیتی. ولی لا به شرطیت مقسمی، لا به شرط مقسمی حتی از قید اطلاق هم رهاست. هیچ کدوم از قید نداره، قید لا به شرط نداره، قید به شرط لا رو نداره، قید به شرط شیء هم نداره. لذا به این سه تا تقسیم میشه. پس لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی خالی از قید است، حتی از قید اطلاق. ولی لا به شرط قسمی خالی از قید اطلاق نیست، خالی از قیود دیگر است، چه قیود نفی چه قیود ایجابی، ولی خالی از قید اطلاق نیست. بنابر نظر فلاسفه وجود واجب مثل لا به شرط قسمی است، چون مقیده، مقید به اطلاقه. بنابر قول عرفا وجود واجب مثل لا به شرط مقسمی است. مثل که میگم دقت داشته باشید، خدا مثل نداره. ما خواستیم یه مثالی رو به ذهنتون تقریب کنیم، این مثال رو آوردیم، مثال آوردیم برای شما، و الا بازم اعتراف داریم به این که خدا مثل نداره. البته در کلماتی که بعداً نقل میکنیم حقیقت واجب رو کلیه طبیعی قرار داده، گوینده کلیه طبیعی قرار داده. یکی از اشکالات مهمی که لاحقی برش میکنه همینه که چرا وجود واجب رو با کلی طبیعی یکی کردیم. این اشتباه که ما ولی با همین اشتباه من دارم الان عرض میکنم که واجب رو بعضی ها به منزله فلاسفه به منزله لا به شرط قسمی قرار دادن، عرفا به منزله لا به شرط مقسمی. حالا کلی طبیعی کدومشه در اصول اختلاف ها. در اصول بعضی گفتن کلی طبیعی لا به شرط قسمی، بعضی گفتن لا به شرط مقسمی، رو اون اختلاف کار نداریم. الان میخوام بگیم بعضی ها این چنین گفتن مثل وجود واجب رو مثل لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی قرار دادن. حالا میخوام اصلا این مثل قرار دادن هم تو ذهنتون باشه، اینا حرفاییست که ما داریم میزنیم برای تقریر بزن، ولی خدا مثل نداره، حتی بنابر قول بعضی مثال هم نداره. البته بعضی میگن مثال داره، مثل نداره مثال داره، ولی بعضی میگن نه مثل داره نه مثال داره. لذا خیلی با احتیاط هست. نه خارج نیست، ماهیت ماهیتی که در هسته وجود داره، لابه شرط مخزنی ماهیتی که در هسته قسم ماهیت هست حضور داره. خدا را اگر شما لابه شرط قسمی بگیرید در همه موجودات حضور داره، ظهور داره. نه همه موجودات هستن، در همه موجودات ظهور و حضور داره. پس ماهیت که لابه شرط مخزنی در سه قسم خودش ظهور داره و حضور داره. اگر خدا را هم شما به منزله لابه شرط مخزنی گرفتید، در تمام این موجودات، در تمام این آیات ظهور داره و حضور داره. مشکلی در این زمینه من نداره. هر یکیشون نه یک به یک مخصم خب حالا شما بله شما یه تفاوتی بین کلی طبیعی و واجب‌طلا می‌دارید، نه یه تفاوت، هزاران تفاوت هست. بله که مسلمه، ما داریم میگیم مثال خدا مثل ندارد، مثال هم بعضی گفته ندارد، بعضی گفتن مثال دارد. اون هم که گفتن مثال دارد، گفتن بین خود مثال و ممثل فرق هست، بلکه فرق ها هست. فرق که ما قبول داریم. خب توجه کردید، پس حالا روشن شد که وجود واحد یعنی چی؟ وجود واحد بنابر نظر عرفا همون حقیقت واحده است که مصداق اون مفهوم جامع وجود قرار داده میشه و جز این مصداق، مصداق دیگری برای این مفهوم نیست. ولی فلاسفه چرا؟ فلاسفه قائلن که این مفهوم مصادیق دیگر هم دارد. پس خلاصه بحث این شد، حقیقت این مفهوم جامع الله تعالی است. حقیقت این مفهوم جامع الله تعالی است، کسی هم نیست. فجماعتون من لهم خوزن فتصوف، خوزنی ورود و دخول، ورود در تصوف داشتن، وارد در این علم بودن. و ممارستون فی طریق نظر، ممارستی با طریق نظر و فلسفه و فکر داشتن، یعنی هم در تصوف وارد بودن هم در نظر وارد بودن، یعنی فکر میکردن، اهل فلسفه بودن، اهل معقول بودن. اینها ذهب به این که مراد عرفا از موجود واحد حقیقت الوجود العام البدیهی است. دقت کنید، اضافه حقیقت به وجود اضافه بیانیه نیست، اضافه لامیه است. الوجود العام البدیهی یعنی اون مفهوم، چون عام در خارج حاصل نیست. عام البدیهی یعنی اونی که تو ذهنه. وجود عام بدیهی یعنی مفهوم. حالا اضافه میکنه حقیقت این مفهوم، خدا حقیقت این مفهوم، نه خود این مفهوم. موجود واحدی که خداست، حقیقت الوجود عام بدیهی، یعنی حقیقت این مفهوم است. الوجود العام بدیهی هست که این مفهوم وجود که عام است و بدیهی. خدا حقیقت این مفهومه، نه خود مفهوم. اعنی یعنی اعنی من تلک الحقیقه، مرادم از حقیقت نه از الوجود العام البدیهی. این اعنی تفسیر الوجود العام البدیهی نیست، تفسیر حقیقت. مرادم از این حقیقت ما هو معروض لهو، ضمیر لهو به وجود عام بدیهی برمیگرده، نه به حقیقت، به وجود. منظورم از این حقیقت چیزیست که معروض لهو، معروض است لین وجود، معروض است لمفهوم وجود، اما معروض است حقیقتا، نه معروض است ادعا. هم دقت این تیکه رو هم، حقیقتا قید معروضونه، معروضون حقیقتا، نه معروضون ادعا. هست عرفا میگن که نسبت وجود به خدا نسبت حقیقی است، یعنی نسبت الا ما هو بله. حقیقت حقیقت عقلی است، نه حقیقت لغوی. حقیقت لغوی اینه که موزون له هست، مجاز لغوی اینه که موزون له نیست. ولی حقیقت و مجاز عقلی یعنی حقیقت عقلی یعنی اسناد الى ماهو بله، مجاز عقلی یعنی اسناد الى غیر ماهو بله. الان بحث ما در حقیقت مجاز لغوی نیست، بحث ما در حقیقت مجاز عقلی است. اسناد وجود به خدا اسناد حقیقی است، ولی اسناد وجود به ماها اسناد مجازی است. یعنی اسناد به او اسناد الی ما هو له، اسناد به چیزی است که وجود مال اوست، اسناد به ما اسناد الی غیر ما هو له. یعنی اسناد وجود به ما اسناد وجود به چیزی است که وجود نداره، غیر ما هو له، یعنی غیر چیزی است که این وجود براش هست. خب اون که معروضه، ما ادعا میکنیم وجود رو، یعنی بالمجاز دارای وجودیم، یا به تعبیر دیگر اسناد این وجود به ما ادعایی مجازی یا اسناد الی غیر ما هو له، اسنادش به خدا اسناد واقعی و حقیقی و الی ما هو له. پس حقیقت واجب تعالی واقعا معروضه، این مفهوم وجوده، حقیقتا معروضه. ما حقیقتا معروض نیستیم، ما مجازا معروضه، ادعاا معروضه، مفهوم وجوده حقیقتا معروض نیستیم. این معلوم شد که معروض حقیقتا یعنی چی؟ اعنی دست می کنم از اون حقیقت چیزی را که معروض اون وجود است، اما معروض حقیقی، نه معروض مجازی و ادعایی. خب اون حقیقت حقیقتی است بدون شرط، مطلق، به طوری که حتی اطلاق هم قیدش نیست، لکن لا به شرط تعین تا بشود به شرط شی، و نا به شرط لا تعین که بشود به شرط لا، کلاسه به شرط لا تعین همون به شرط اطلاقه. یعنی لا به شرط قسمی هم که شرط به شرط اطلاقه در خدا نمیشه گفت، فقط خدا لا به شرط مقصد. و انهو هو الواجب تعالی، باز مراد همین آقایون این است که همین وجود، همین حقیقت وجودی که گفتیم که مشروط به تعین و لا تعین نیست، همین حقیقت وجود واجب تعالی است. تا اینجا قول عرفا رو گفت، حالا میخواد به قول فلاسفه بپردازه. کما ان واجب الوجود عند الحکما هم هو تلک حقیقت، پیش حکما هم واجب الوجود همین حقیقته، لکن به شرط لا تعین. اونا اطلاق رو شرط میکنن، عرفا اطلاق رو هم شرط نمیکنن، میگن حقیقت وجود واجب تعالی است، اما حقیقتی که برهنه از هر شرطی حتی از شرط اطلاقه. فیلسوف میگه نه، حقیقتی که از همه شرایط مجرد است ولی شرط اطلاق رو داره، شرط لا تعین یعنی اطلاق رو داره. این اختلاف بینشون است. پس هر دوشون معتقدن که حقیقت این مفهوم واجب الوجوده. منتها به قسم این تیکه که عرض می کنم تیکه مهمیه، منتها چون عارف برای تو فیلسوف، اول فیلسوف بگم بهتره، چون فیلسوف برای این مفهوم دو نوع فرد و دو نوع حقیقت قائله، برای امتیاز این دو نوع لازم است که قید بیاره. به این جهت حقیقت واجب رو مقید میکنه به لا تعین، ممکنات رو مقید میکنه به تعین، تا با این قید این دو مصداق جدا شدن. اما عارف چون بیش از یک مصداق برای این مفهوم قائل نیست، قید رو نفی میکنه، میگه نه، خود همین حقیقت مصداق منحصر برای این مفهومه، احتیاج به قید دیگر هم نداریم، نه قید تعین لازم داریم نه قید لا تعین. این دو تا قیدان نه تنها لازم نیستن، مزاحم هم هستن، نباید دیم. ولی فیلسوف احتیاج به قید داره. چرا؟ چون مصداق این مفهوم رو منحصر در واحد نمیگیره، متعدد میگیره، بخون متعدد رو باید از هم جدا کنه، ناچار که قید بیاره، در یکی قید تعیم میاره، در قید یکی قید لا تعیم میاره، تا به این ترتیب اینها رو جدا کنه. خب توضیح کلام عرفا تا اینجا مقدارش تمام شد، هنوز کامل توضیح داده نشده، مقدارش تمام شد. تا این جا که بحث کردیم یه مطلب به دستمون آمد و اون اینی که بین سلاسفه و عرفا یک مابل اشتراکی هست و اون مابل اشتراکی میشه مفهوم وجودی داریم آن که صاحب مصداقی که حقیقت الوجوده می باشد، اما حالا اون مصداق چیست در اون اختلاف داشته، ولی همین اندازه که مفهوم جامعی داریم به نام مفهوم وجود و این مفهوم جامع مصداقی که حقیقت الوجوده است دارد، در این مقدار با هم شریکن، یعنی عارف هم این تیکه را قبول داره، فیلسوف هم قبول داره، در یه چیزی دیگه هم با هم شریکن که فقاله بعض همون به او اشاره داره و اون اینی که فلاسفه گفتن این مفهوم زائد است بر مصداقی که عبارت است از این حقیقت و این حقیقت، عرفا هم گفتن این مفهوم زائد است بر مصداقی که منحصر است به این حقیقت، هر دوشون زیادت به قبول داره، منتها فیلسوف میگه زائد است بر حقیقت واجب و حقیقت ممکنات، عارف میگه دیگه حقیقت ممکنات نداریم، زائد است بر حقیقت واجب، حقیقت ممکنات اصلا نداریم. این مابل اشتراکی دیگه هم بینشون هست. اجازه بدید این تیکه ها رو بخونم، بگه جا که رسیدیم که خطرش میکنم ولی خود طولانی میشه اشکال نداره. فقال بعضهم، این فقال بعضهم خاصه تفسیره، فجماعت من لهم خوزان فکر تصفف، تا آخر این چنین توضیح کردن، بعد به دنبال این و برای توضیح بیشتر این مطلب میگه فقال بعضهم، که تقریبا حالت تفسیری داره، خواهد مطلب رو بازتر کن، کما انه یجوز ان یکون هذا المفهوم العام زائدا علی الوجود الواجبی، همونطور که به نظر فلاسفه جایز است که این مفهوم عام زائد بر دو چیز باشد، یک زائد باشد بر وجود واجب که یکی از مصادیق، دو زائد باشد بر وجودات خاصه ممکنه که یکی دیگر از مثال، چه میتواند زایده بر این دوتا باشد؟ در صورتی که ما قول فلاسفه رو بگیم، یعنی علا تقدیر کونه ها حقائق مختلف هست، بنابراین که این وجودات حقائق مختلف داشتند، بنابراین که وجودات حقائق مختلف باشند، اون وقت این مفهوم عام هم بر این حقیقت که واجب است هم بر اون حقایق که ممکنند صد می کند و زائد بر هم است. زائد است یعنی چی؟ یعنی عارض است، دقت کنید به تعبیری که می کنم، یعنی عارض است و در ذهن زائد است. این که میگم عارض است چون بعدن در پاورقی عبارتی رو که لاهیجی آورده ضمیرش رو در پاورقی برگردونده، میخوام بعدن بیان کنم که ضمیری که در پاورقی برگردونده شده درست نیست، لفظ عارضش برای مهمه، بعدن ازش استفاده میکنم، حتی در جلسه آینده استفاده میکنم، امروز بهش نمیرسم، ولی که ذکرتون باشه که الان من دارم عرض میکنم این وجود مفهوم عام عارض است بر این حقایق خارجیه و در ذهن زائد است. همونطور که فیلسوف میگوید این وجود عام عارض است و زاید است، منتها عارض و زاید این حقایق خارجی است، همچنین عارف میگوید یجوز ان یکون این مفهوم عام زائدا علی حقیقت واحده، نه بر حقایق، زائدا علی حقیقت واحده مطلقه موجوده، که این حقیقت حقیقت وجود واجب تعالی است، کما ذهب الی، نه با سر خط نوشته کما ذهب الیه، همین زاید بودن مفهوم وجود بر حقیقت واحده ای که حقیقت واجب الوجود است، ذهب الیه صوفیه که قائلون به وحدت وجود است، چون ها غالب زیادت است. پس توجه شدید، هم فلاسفه غالب زیادت این مفهوم شد، هم عرفا قائل شدند، منتها با این تفاوت که فلاسفه گفتن ظاهر است بر حقایق، ولی عرفا گفتن ظاهر است بر حقیقت واحده. زاده بر ماهیت هم نگفتیم، دقت کنید، اینا همه دقت های بحثه، نگفتیم این وجود زاده بر ماهیته. تو کلام بحث کردیم گفتیم زاده بر ماهیت که بحث قبلی نبود، الان نمیگیم زاده بر ماهیته، میگیم زاده بر این حقیقته، یعنی زاده بر این وجودات خاصه، زاده بر حقیقت وجود واجب و حقایق ممکنات، حقایق وجود ممکنات، و همچنین زاید است بنابرای قول عارف زاید است بر حقیقت واجب. چرا؟ تقایل مفهوم مصداق، اما زیادت بر ماهیت کار نداریم، الان این مفهوم وجود رو داریم با حقایق وجود میسنجیم نه با ماهیات. قبلا میگفتیم مفهوم وجود زاید بر ماهیاته، الان کار با ماهیت نداریم، مفهوم وجود رو داریم با حقایق وجود که مصادیق وجودن میسنجیم، میگیم این مفهوم عارض بر اون مصداق و زاید بر اون مصداق. تا اینجا به یک به یک وقت مشترک دیگری بین فلاسفه و عرفا اشاره کردیم، و یکون هذا المفهوم سرخطه، سرخطه داره اشاره میکنه به یک مابل اشتراک دیگری که بین عرفا و فلاسفه هست، و اون اینه که این مفهوم جامعی که در عقل ماست امر اعتباریست، امر خارجی نیست. این را هم فیلسوف قبول دارد و هم عارف قبول دارد، فقط در عقل موجوده، در خارج موجود نیست. بله معروضش تو خارجه، معروضش تو خارجه. حالا معروضش چیه؟ اختلافه. فیلسوف میگه معروضش وجود واجب و وجود ممکناته، عارف میگه نه معروضش فقط وجود واجبه. در معروضش اختلاف دارن، حرفی نیست، ولی در این که این عارف اعتباریست و معروضش حقیقیست اختلافی نیست، هم عارف رو اعتباری میدونن هم معروض رو حقیقی میدونن، در این مسئله اختلاف ندارن. ولی معروض چی اختلاف دارن؟ و یکون هذا المفهوم زائد امرن اعتباری، یا این مفهومی که زائد بر حقیقته، زائد بر مصداقه، امریش اعتباری. اعتباری یعنی چی؟ یعنی غیر موجود الا فی العقل، در خارج وجود نداره، در عقل وجود داره، عقل این اعتبار میکنه. ولی یکون معروضه موجودن حقیقیان خارجیان هو به حقیقت الوجود، معروض این مفهوم موجود حقیقی خارجی است که حقیقت وجود هم همین معروضه. حالا این حقیقت وجود میخواد واحد باشه که من چه عارف میگه، یا متعدد باشه و اختلافش با وجود و امکان باشه، یا با مشروط بودن به تعین و لا تعین باشه که من چه فیلسوف. خب تا اینجا مطلبی که میخواستم عرض کنم تمام شد و تشکیک اول بحثه، میذاریمش برای جلسه آینده، و بحث مهمی است که در این بحث پاورقیتون زمیرا رو اشتباه برجت میده، بعدا انشالله توضیح میدم حل میشه. تا اینجا مطلب تمام شد، نتیجه گرفتیم که عارف معتقد است به این که مفهوم وجود امریست واحد، مصداق این امر واحد هم واحد است، و این امر واحد هم زائد است بر مصداقش، هم امریس اعتباری. فیلسوف میگه مفهوم وجود امر واحدی است که مصداقش واحد نیست، مصداقش متعدده، ولی این امر واحد اولا زائد است بر مصادیقش، ثانیا امریس اعتباری. مابل اشتراک قول فیلسوف و عارف و مابل امتیازشون با این بیان روشن شد. چلا بقیه حرفان بزرگ سایی درستان میشه و از میدانی خواهد.